شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این برنامه است که به اعتراض‌ها در ایران و پوشش این اعتراض‌ها در رادیو فردا اختصاص خواهد داشت. به مدت یک ساعت شنونده اون خواهید بود که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 12 دی ماه دارید اون رو از رادیو فردا میشنوید و بنده کیوان حسینی هم میزبان شما خواهم بود در این برنامه یک ساعته. اگر که در ساعت 12 شب به وقت تهران شنونده این برنامه هستید، دارید این برنامه رو زنده میشنوید. اما اگر در ساعت باقی شب دارید میشنوید، تکرار برنامه داره از رادیو فردا پخش میشه و این برنامه دیگه زنده نیست. میریم سراغ مجله نیمه شب. همونطور که گفتم اختصاص داره به اعتراض‌های سراسری که بیش از 60 شهر رو در ایران در بر گرفته. آخرین خبرها در کنار میزگردی با حضور کارشناسان درباره چرایی اعتراض‌ها، واکنش مقامات و انتظارات موجود رو در این برنامه با هم خواهیم شنید.
من فکر میکنم این برمیگرده به تناقضی که در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره. مقداری تغییر کرده باشه، ولی موضعشون نه، موضعشون هم موضع دیروزی بود.
اینا مردمان همون کشوری هستند که 39 سال پیش آمدند و انقلاب کردند و روحانیت رو بر تاروک خودشون نشوندن و جمهوری اسلامی درست کردند.
رژیم از خشونت صحبت میکنه که هزارها نفر جوانان مملکت را به قتل رسونده،
نگذاشتن گفتگو به معنی واقعی کلمه پیش بیاد.
اعتراض ها هم لبه تیر حملش متوجه جمهوری اسلامی و نظام حاکم و شخص ولی فقیه هست.
در ساعت 12:06 روز سه‌شنبه شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به اعتراضهای اخیر در ایران هستید. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. فرنوش، خبرهای اعتراضات رو دنبال کردی؟ تجمعات به روز پنجم کشیده شد که در واقع الان وارد روز سه‌شنبه، آره روز ششم شدیم، و اگر که این اعتراضات در روز سه‌شنبه هم ادامه داشته باشه میتونیم بگیم که 6 روز از اعتراض‌ها گذشته. آخرین خبرهایی که در ارتباط با اعتراض‌ها در روز پنجم منتشر شد چه ها بوده؟
به نظر میاد که در این روز تجمعات بیشتر حالت امنیتی و خشونت آمیز گرفته. همین چند دقیقه پیش خبرگزاری فارس که خبرگزاری هستش نزدیک به نهادهای امنیتی، گزارش منتشر کرده بود از اینکه در بعضی از شهرستان‌ها به لحاظ امنیتی کماکان مشکل دارن نیروهای انتظامی و نمیتونن که جمع بکنن داستان رو. هنوز گزارش‌هایی که اتفاقا خبرگزاری‌های رسمی و تلویزیون و رادیوی ایران منتشر کردن نشون میده که امروز در تهران باز هم تجمعات ادامه داشته، در محدوده خیابان انقلاب، در میدان فردوسی، در خیابان فلسطین. خبر دادن که تعدادی از افراد هم دستگیر شدن اما جزئیات اعلام نشده. مشاهدات خبرنگار ایسنا مبنی بر این بود که تعداد موتورسوارها و افرادی که به لباس شخصی معروف هستند بیشتر و محسوس‌تر از روزهای قبل بوده و شمار نیروهای به هر حال پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی خیلی نه تنها در تهران، در شهرستان‌ها و شهرهای مختلف هم خیلی زیاد بوده. خبری منتشر شد دقایق پیش مبنی بر این که در قهدریجان که شهری هستش در فاصله نجف آباد و اصفهان، یک درگیری شدیدی رخ داده. فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد به یک پاسگاه پلیس حمله شده، تیراندازی شده، حتی در شبکه اجتماعی اعلام شد که چندین نفر کشته شدند. اما کانال تلگرام خبرگزاری ایسنا به نقل از جانشین فرمانده انتظامی استان تهران این خبر رو تکذیب کرده. با این حال به هر حال چون رادیو فردا در ایران مستقلا خودش دسترسی نداره به مسئولان یا خبرنگار نداره، نمیتونه این خبرها رو تایید و تکذیب بکنه. اینها خبرهایی هستش که منتشر میشه. از طرف دیگه باشگاه خبرنگاران جوان هم نوشته که در نجف آباد تیراندازی شده و یک مامور پلیس کشته شده، علاوه بر این که 3 نفر دیگه از این ماموران هم زخمی شدن. باز هم ولی در شبکه‌های اجتماعی تعداد کشته شدگان بیشتر از این اعلام شد، با این حال نمیشه مستقلا تاییدش کرد. همینطور اینکه در شهرهای دیگه هم وضعیت به همین شکل بوده. در کرج امروز تجمعی وجود داشته. خوبه که بشنویم که شعارهایی که داده شده در این شهر چه بوده امروز.
می گفتن که تا حقمو نگیرم هر شب همین بساطه، درسته؟ چون بعضی وقتا یه خورده مبهم هست فهمیدن اینکه چه شعاری رو میدن.
به دلیل کیفیت ویدئوها هستش. در شهرهای دیگه هم همینطور بوده. در برها نوراباد، ممسنی، خمینی شهر، عراق، ساوه، همدان و شهرهای خیلی پرتعداد دیگه قسمتی از شعارهای مردم رو بشنویم. در کرمانشاه که امروز ظاهرا این شعارها داده شده در تجمعات اعتراضی.
این بار دیگه تا اندازه مبهم بود و من متوجه نشدم دقیقا چه شعاری می دادن.
بریم شعارهایی که در ممسنی امروز داده شده بشنویم، شاید اونا واضح تر باشن.
مشکل ما حل میشه.
بله، شعار اولش این بودش که یه اختلاس کم بشه
مشکل ما حل میشه. به هر حال اعتراض از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و شعارها اقتصادی بود. هرچه از این روزها گذشت جلو اومدیم، شعارها بیشتر سیاسی شد در مخالفت با وضعیتی که فعلا وجود داره، در مخالفت با مسئولان جمهوری اسلامی، حتی شعارهای علیه آیت الله خامنه ای داده شد. طیف شعارها بسیار متنوع بود و کماکان هم به گفته خبرگزاری هایی مثل فارس و تسنیم تجمعات ادامه داره.
درباره تلفاتی که این اعتراضات تا الان داشته حالا یه اشاراتی کردی، ولی خب امروز شبکه خبر هم برای اولین بار شروع کرد به یک سری خبر منتشر کردن در ارتباط با اینکه چند نفر کشته شدن، ضمنی که در ارتباط با بازداشت ها هم خبرهای متنوعی منتشر میشه که گویا تعداد صدها نفر هست.
دقیقا همینطوره. آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور امروز اعلام کرده که بازداشتی هایی که صورت گرفته طیف سنی جوانی داشتن. گفته میانگین سنی اونها زیر 25 ساله و در این حال هشدار داده که از امشب گفته دیگه کنترل ها جدی تر میشه. وعده داده که دیگه امشب نارامی ها پایان بگیره. اخباری که از کشته شدگان در این تجمع در این 5 روز گذشته منتشر شده خیلی متفاوت و متناقض هستش. تایید و تکذیب شده تا حالا چندین بار. مثلا اینکه در توی سرکان صبح خبرگزاری صدا سیما یک گزارشی داشت اعلام کرد که 6 نفر کشته شدن، ولی بعدتر معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان این تعداد رو 3 نفر اعلام کرد. در درود 2 نفر اعلام شده بود، بعدن 2 نفر دیگه هم به این تعداد اضافه کردن، گفتن که در یک درگیری که به خاطر حال این گفتن که آمدن این ماشین آتش نشانی رو تصادف کنن، تصادف کرده با یک ماشین دیگری و باعث مرگ 2 نفر شده. یا اینکه در ایزه آماری اعلام شده. در مورد دستگیر شدگان اخبار از یک جهاتی قابل توجه هستش، به دلیل اینکه تا شنبه شب آمار دقیق اعلام شد و اونطور که ماموران مسئولان و در واقع مقامات امنیتی و انتظامی و قضایی در بعضی از شهرها اعلام کرده بودند، بیشتر از 400 نفر دستگیر شده بودند. اما از روز یک شنبه دیگه تعدادی اعلام نشده. تنها این مقامات میان و اعلام میکنن که افرادی رو دستگیر کردن، یک دستگیری های انجام شده. این که تعداد چقدر هست ما نمیدونیم. حتی یکی از کاربران رادیو فردا خبر داده بود که در تبریز با اینکه هیچ تجمعی صورت نگرفته ولی تعدادی بازداشت شدن، خانواده های اونها پیگیر وضعیتشون هستن، هنوز این افراد را آزاد نکردن. به هر حال ولی ما نمیتونیم اینها رو مستقلا تایید کنیم چون مستقیم خبرنگار اونجا نداریم که شاهد ماجرا باشیم. اون چه که هست به نظر میاد که با توجه به اینکه جو امنیتی تر شده، با توجه به اینکه هشدارهای مسئولان امنیتی کشور داره جدی تر میشه، به نظر میاد که قصد و بنا بر این هستش که جدی تر برخورد بکنن و تعداد دستگیری‌ها بیشتر بشه. یک نگرانی های از این طرف در شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده بود که نکنه که ما به دلیل اینکه به ویژه در شهرستان‌ها شرایط بازداشتگاه‌ها خیلی مناسب نیست، نکنه که دوباره وضعیتی مثل آنچه که در جریان بازداشت های مخالفان در سال 88 تکرار شد، ماجراهای مثل کهریزک که منجر به کشته شدن و شکنجه شدن افراد شده بود تکرار بشه، که معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران امروز گفته رئیس جمهور و وزارت کشور دستور اکید دادن که حوادث سالهای قبل در مورد بازداشت شدگان تکرار نشه. ولی چون که به هر حال الان شبکه‌های اجتماعی عمده در ایران مثل تلگرام و اینستاگرام مسدود هستش، خیلی خبررسانی صورت نمیگیره که ما بدونیم این دستگیر شدگان در چه وضعیتی هستن.
زمینه که همینجا با توجه به اینکه اشاره کردی که ما در ایران خبرنگار نداریم، یادآوری بکنم که شنوندگان رادیو فردا اگر مشاهداتی دارن میتونن با ما تماس بگیرن بر روی پیامگیر رادیو فردا و مشاهدات خودشون رو از شهر خودشون بر روی پیامگیر ما ضبط بکنن تا همکاران من جستجوهای بیشتری انجام بدن در ارتباط با این اخبار و با تلاشی که میکنند و راستی آزمایی این خبرها، ما اونها رو در رادیو فردا اعلام بکنیم و باقی شنوندگان رو هم در جریان اون قرار بدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. ضمن این که فرنوش، پایگاه تلرسانی رجا نیوز هم ادعا کرده که دو تن از نیروهای سپاه پاسداران در نجف آباد بر سر تیراندازی کشته شدن. یکی دیگر از اون خبرهایی هستش که ما خودمون نمیتونیم مستقلا تاییدش بکنیم و البته باشگاه خبرنگاران جوان هم
خلاف کرده بود. یک نفر که این فرد از نیروهای پلیس دقیقاً در تناقض با خبر رجا نیوز هستش.
بله، و این هم از اون دست خبرهایی هستش که کماکان همونطوری که همکارم هم اعلام کرد برای ما دشوار هستش که راستی آزمایی بکنیم در حال حاضر و منتظر خواهیم بود تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دستمون برسه. واکنش‌ها چه بوده به اعتراض های این چند روز تا امروز؟
واکنش ها خیلی گسترده بوده و خیلی متفاوت بوده. در میشه گفت در دو روز اول، به ویژه روز اول، یک بایکوت خبری کامل بود. هیچ کس واکنش نشون نمیداد، سکوت میکرد، گویی که در حال ارزیابی ماجرا بوده باشن یا غافلگیر شده باشن. به هر حال هرچه که بود، دو روز اول خیلی واکنشی وجود نداشت.
اما حتی خبرگزاری هم بازتاب چندانی نداشتن، یعنی پوشش خبری هم از ماجرا وجود
دقیقاً همینطور. اما از روز در واقع پایان شب دوم، روزنامه‌های اصولگرا بودن که بیشتر اومدن واکنش نشون دادن، توپ رو به زمین دولت آقای روحانی انداختن و گفتن که اینها مسائلی هستش که از سوی معترضان داره مطرح میشه، اقتصادیه و مسائلی که اعتراض دارن بهش وارده و بایستی که دولت بیاد این مشکلات رو حل بکنه. از اون طرف موافقان دولت آقای روحانی میگفتند که این حرف که به هر حال این انتقادها وجود داره وارده، اما اگر کسی باید پاسخگو باشه فقط دولت نیست، کلیت نظام هستش. آقای روحانی هم در این دو روز گذشته دو بار آمد پاسخ داد به این مسائل. امروز هم در یک جلسه که با رؤسای کمیسیون‌های مجلس داشت حاضر شد، یک توضیحاتی داد. البته قبلا اعلام شده بود که قراره که در مورد اینکه ریشه این اعتراض ها چه بوده، از کجا شروع شده توضیح بده، ولی آقای روحانی در صحبتش گفت که ترجیح میده که در این مورد سکوت کنه. همینطور در مورد بعضی از مشکلاتی که دولت داره و نمیتونه، در واقع دستش باز نیست که بخواد تغییراتی اعمال کنه، یک اشارات گذرایی کرد. مثلا گفت 200,000 میلیارد تومان از 360,000 میلیارد تومان بودجه عملا در اختیار دولت نیست. صحبت های دیگه آقای روحانی رو بشن در این جلسه.
من میخوام بگم که این مجموعه دشمن ما رو عصبانی کرد. وحدت ما تیری بود بر چشم اونها، پیشرفت ما برای اونها غیر تحمل بود. موفقیت ما در دنیای سیاست در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اونها غیر قابل تحمل بود. موفقیت ما در منطقه برای اونها غیر قابل تحمل بود. خب شما میخواید انتقام نگیرن، شما میخواید اونا یه عده افراد رو تحریک نکنن. خب ما میبایست خودمونه برای این داستان آماده می کردیم. معلومه اونا گفتن، به زبان گفتن که ما این مشکل رو به تهران میبریم، به تهران میکشونیم، به زبان تصریح کردن، نه اینکه تحلیل ما باشه. البته ملت ما با صلابت به خوبی از این مشکلات عبور خواهد کرد.
بله، صدای حسن روحانی رئیس جمهوری رو میشنیدیم و آخرین واکنش ایشون به این تجمعها. و اما واکنش های بین المللی به تجمعات چه بوده؟ آقای ترامپ که چندین توییت منتشر کرده بود، امروز باز هم فکر میکنم توییت های منتشر کرد، معاونشون هم توییت های منتشر کرد، از واکنش های خارجی برامون
دقیقا همینطوره. آقای ترامپ امروز تو یک توییتی کردن و گفته که مجدد گفته که ایران در همه سطوح شکست خورده. اون در توییتش باز هم از معترضان در ایران حمایت کرده و گفته که مردم ایران گرسنه غذایی و آزادی هستن و سالهاست که سرکوب شدن. بجز او، مایک پنس معاون او هم توییتی امروز کرده و گفته که تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش و او معاون رئیس جمهور هستش، اشتباهات گذشته رو که او شرم‌آور خوانده تکرار نخواهد کرد و کنار مردم ایران میسته. گفته ما اونا رو تنها نمیذاریم. اما بنیامین نتانیاهو در واکنش به سخنان رئیس جمهور ایران حسن روحانی و سایر مسئولان که اعلام کردن که این اعتراضات به تحریک خارجی انجام شده، اومده گفته که اسرائیل هیچ دخالتی نداشته در رخدادهای روزهای اخیر و حتی این موضوع رو خنده‌دار تلقی کرده.
I heard today Iran's president Rouhani's claim that Israel is behind the protests in Iran. It's not only false, it's laughable.
صدای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو میشنیدیم و واکنش ایشون رو به اعتراض‌ها در ایران از فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. تشکر می‌کنم و در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و به اشکال مختلف صدای خودتون رو به دست ما رسوندید، با تلگرام یا از طریق پیامگیر رادیو فردا. می‌شنویم.
یک خانم عزیزی تماس گرفته بودن، فرموده بودن که مردم تاریخ نخوندن، شعار میدن که رضا شاه رو حدشن. خدمت ایشون عرض میکنم و کسانی که برنامه شما رو میبینن و میشنون، رضا شاه کارهای بزرگی برای ایران کرد، کارهای زیربنایی بسیار عظیمی، از جمله بیمارستان، تاسیس بیمارستان، ریل قطار، جاده سازی، دانشگاه رو تاسیس کرد، ارتش رو بنا نهاد. تا قبل از رضا شاه، شاههای قاجار چه کاری برای ایران کرده بودن؟ روحش شاد، یادش گرامی. مردم هم همه اینا رو به خاطر دارن.
با سلام، میخواستم بگم که آقای رضا پهلوی الان کجا هستن؟ الان 4 روز مردم توی خیابونها داد میزنن، بالاخره به یه نحوی از خاندان پهلوی یاد میکنن. آخه وقتی یا آدم میاد میگه آقا من ولیعهدی رو کنار گذاشتم طبق قانون اساسی که مال 40 سال پیش بود، یا اینکه برمیگرده میگه که آقا من ولیعهدی رو به کس دیگه انتقال میدم، یا اینکه واقعا محکم و قرص پای قضیه وایسن، پیام بدن، تو بروز باشن، بیان تو مدیا حرف بزنن. این که نشد 30 سال ملت رو توی حالت شش و بش نگه داری و از خودت اون خدا بیامرزه اون دوتای دیگه واقعا پدر و پسر جربز و شامتی که داشتن، ایشون واقعا من در ایشون نمیبینم. من نمیدونم ایشون کجا هستن، نه پیامی، نه حرفی، نه صحبتی با مقاماتی. حالا اون باید توی این شرایط مردم احتیاج دارن به دلگرمی و رایزنی این آقا. شما وقتی مردم صداتون میکنن باید به خواستهای مردم توجه کنی.
ما مردم ایران سال هاست که دچار تبعیضات مختلفی هستیم و در سالهای اخیر فقر، گرسنگی، بیکاری و فساد سیاسی و اقتصادی که ما از همه باندها و جناهای حکومت شاهد اون هستیم، تبعیضاتی که به انواع و اقشار مختلف مردم ایران وارد میشه، به زنان، همجنسگرایان، بهایی ها، سنی ها، زرتشتی ها و هر کسی که عقیده و اندیشه مخالفی داره، این تبعیضات با توجه به گرانی های اخیر، با توجه به فقر گسترده، با توجه به بیکاری و مشکلات کمرشکن اقتصادی، با اصولی که طاقت مردم به آخر برسه و
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند، اما بریم سراغ یک دیگه از مصاحبه‌هایی که داریم تا به بررسی این اعتراض‌ها بپردازیم. طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. این عین نوشته قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی دیدگاه محمدعلی توفیقی رو پرسیده، ازش پرسید در روند صدور مجوز راهپیمایی در ایران چطور هست، چگونه مردم میتونن اجازه بگیرن بیان تو خیابون و نظرات خودشون رو بگن و درخواست های سیاسی داشته باشن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مصاحبه ما با آقای محمدعلی توفیقی در این لحظه متاسفانه آماده نیست و به جای این مصاحبه میریم سراغ یک میزه گرد رادیویی که ساعتی پیش ضبط شده و از رادیو فردا پخش شد. این به شکل زنده میزه گردی بود با حضور محمد صادق جوادی حصار، علی کشتگر و شاهین فاطمی، سه تن از تحلیلگران که نظرات خودشون رو در ارتباط با تحولات اخیر گفتند. این مصاحبه در مجله شامگاهی رادیو فردا انجام شده بود که تکرارش رو هم اکنون با هم میشنویم. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای بررسی اعتراض‌ها در ایران هستید. در ادامه برنامه دو تن از کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران، علی کشتگر و شاهین فاطمی، بر روی خط تلفن همراه ما هستند و همچنین محمد صادق جوادی حصار نیز به ما پیوسته تا درباره تحولات ایران صحبت بکنیم. اول از همه بریم سراغ تازه ترین واکنش رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که به نظر می رسید روز گذشته تا اندازه‌ای موضعی متفاوت داشت. در دومین واکنشی که نشون داد به اعتراض‌های 4 روز و 5 روز اخیر، گفتش که برخی به گفته او به مقدسات و ارزش‌های انقلاب توهین می‌کنند، اموال عمومی رو تخریب می‌کنند. آقای روحانی این گروه رو یک اقلیت کوچک نامید و گفتش که ملت ایران آنها رو به خوبی جمع می‌کند، گویی که معترضین رو به دو بخش تقسیم کرد. آقای جوادی حصار، از شما شروع بکنیم. درباره این بخش از صحبت‌های آقای روحانی چه فکر می‌کنید و آیا تغییری می‌بینید در موضع آقای روحانی در 24 ساعت اخیر؟ خیر،
لحنشون ممکنه یه مقداری تغییر کرده باشه، ولی موضعشون نه، موضعشون هم موضع دیروزی بود. به نظر من آقای روحانی در سخنان دیروزشون بر واقعیت‌های اجتماعی بیشتر تاکید داشتن، گرانی و مشکلاتی که در کشور وجود داشته و از جمله اعتراضاتی که مردم دارن، و این اعتراضات همش متوجه دولت و قوه مجریه نیست. ما در کشور یک بخشی از اعتراضاتمون اعتراضاتی است که با دولت‌ها ربط پیدا نمی‌کنه. سیستم بانکی، تبعیض‌ها، فسادی که به قول آقای روحانی سیستماتیک نیست، نهادینه نیست، ولی در و آقای لاریجانی هم اشاره کردم این مسئله که در سیستماتیک نیست اما در کشور وجود داره، در دولت، در قوه‌های دیگه وجود داره، به اینا اشاره کردم. و از این که حق مردمه که اعتراض بکنن، حق مردمه که انتقاد بکنن و البته به روش‌های مسالمت‌آمیز. امروز به نظر من یه مقداری بر این بعد دیگر قضیه بیشتر تاکید داشت که خب توی این ماجرا یه عده‌ای هستن که از جاده تعادل و انصاف رفتن بیرون و دارن آسیب میزنن. مثلا کسی که ماشین آتش نشانی رو از روی مثلا سرازیری ول میکنه روی ماشین دیگه ای که اون دو تا شهروند عادی توش نشستن دارن میرن، یه پدر و مثلا پسر یا جوون میان سال کشته میشن، این جد تحریک احساسات و بردن جامعه به سمت جدال فیمابینی چیزی دیگه نخواهد بود. به نظر من یه عده‌ای دارن از این فضا استفاده میکنن که اختشاش رو به بین دولت و ملت از جنس اختشاشاتی که در کشورهای منطقه وجود داشت بین دولت و ملت‌هاشون تبدیل بکنن، که این به نظر من هوشمندی و هوشیاری مردم ایران اجازه این کارو نخواهد داد. این کسی که ماشین رو ول میکنه رو مردم و میگه به هر کی زیرش اومد برای من مهم نیست، مهم اینه که یک نفر کشته بشه و یه دد خوخاری بلند بشن، این کاملا رفتار یعنی کشتار کوره. و از اون طرف هم یه هدف رو دنبال میکنه و اون افزایش سطح نارضایتی و توأم کردن اعتراض و انتقاد مردم با هیجان و با التهاب. اینا به نظر من چیز خوبی نیست. آقای روحانی هم به همین مسائل اشاره کرد و گفت که با این چیزا باید برخورد کرد، قاطعیت نشون داد در برابر این رفتارها، و واقعا هم همینطوره. یه اگه بخوان اینجور کارا بکنن مردم باشون همراهی نخواهند کرد.
آقای کشکر، شما چه فکر میکنید درباره این بخش از صحبت‌های آقای جوادی حصار که معتقدند به هر حال در بین معترضین گروه هستند که به گفته ایشون شاید به اقتصاد دست بزنند، در این حال صحبت‌های آقای روحانی رو هم که بهش اشاره کردم، تحلیل شما چه است؟
ببین، اولا نفس خود این اعتراضات رو بایستی در نظر بگیریم که اینا مردمان همون کشوری هستند که 39 سال پیش آمدند و انقلاب کردند و روحانیت رو بر تارک خودشون نشوندند و جمهوری اسلامی درست کردند در زمان شاه. امروز همون مردم، البته نسل‌های جدید و جوان، آمدن به میدان و میگن ما دیگه جمهوری اسلامی نمیخوایم. 39 ساله از فساد و دروغ و تباهی و جنگ‌های منطقه‌ای و سرکوب داخلی و همه عواقب و فقر و بیکاری و همه به هدر دادن ثروت‌های ملی و فرصت‌های ملی مردم خسته شدن. یعنی به طور کلی جوهر این اعتراضات اینه. اما من بلا فاصله به این نکته که آقای جوادی حصار اشاره فرمودن منم تأکید میکنم که خشونت نباید بشه. خشونت اگر بشه به نفع سرکوبه. بایستی به هموطنان عزیزی که دارن اعتراض میکنن توجه داد که خشونت دقیقا علیه آرزوها و منافعشونه، علیه پیش برد دموکراسیه و فقط به نفع خشونت طلبا و سرکوبگران تموم میشه. بنابراین هر کسی که در این اعتراضات به حق مردم خشونت بکنه به این اعتراضات خیانت کرده و بایستی خود مردم معترض جلوش بگیرن. این نکته کاملا درسته.
اما یک مسئله هم گاهی از سوی منتقدین مطرح میشه و اون این هستش که در بسیاری از این مواقعی که مثلا دیده میشه لاستیک آتش میزنند یا خودروی پلیسی رو تخریب میکنند یا چیزهای شبیه به این انتقاد مطرح شده که خشونت از طرف نیروهای حکومتی آغاز شده. آقای کشکر،
بله، مثلا در لرستان 2 نفر رو کشتن، حالا میخوان بندازن گردن داعش، یا الان صحبت هست که 12 نفر تا حالا کشته شدن. سرکوب های خشونت گرایانه و خونین هم داریم از طرف حکومت. اینه که طبیعتا وقتی تیراندازی بشه مردم یا گاز اشکاور توی صورت مردم وسط جمعیت پرتاب بشه، طبیعتا مردم لاستیک آتیش میزنن. این لاستیک آتیش زدن فرق داره با تخریب ماشین های دولتی یا تخریب اماکن که اگر هر جایی صورت گرفته باشه من ابعادش رو نمیدونم، ولی به هیچ وجه نبایستی صورت بگیره. یعنی بایستی این معترضین توجه بکنن که خود طرفداران سرکوب آرزوشون اینه که این حرکت از طرف مردم به خشونت کشیده بشه.
آقای فاطمی، خیلی مشتاق هستیم که نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم و به هر حال این یک معمایی هست که معمولاً هر بار که اعتراضایی از این دست آغاز میشه به طور جدی مطرح میشه و ذهن بسیاری رو به خودش مشغول میکنه.
ببینید، خشونت رو رژیم به مردم تحمیل کرده. رژیم از خشونت صحبت میکنه که هزارها نفر جوانان مملکت رو به قتل رسونده. قتل‌های زنجیری مخالفین رو از بین برده. آنچنان از خشونت صحبت میکنن مثل این که امروز در سوئد زندگی میکنن و این دولت سوئد و یه دولت یک کشور متمدن مردمیه. خشونت رو مردم از کی یاد گرفتن؟ تمام زندگی مردم خشونته، وضع اقتصادی مملکت خشونته، این همه اختلاف طبقاتی خشونته. این آقای روحانی مثل این که اخیراً از سوئد تشریف آوردن و با این مسائل روبرو شدن، این طور نیست. به نظر من این به بیراه رفتن بحثه که مراجعه خشونت صحبت کنیم. ما باید درباره مسائلی که امروز مردم باش روبرو هستن، این همه منابع مملکت در تمام این سالها، زمان آقای احمدی نژاد که 800 میلیارد دلار درآمد داشتن، این رقم نجومیه. با اون چی کار کردن؟ رفتن در ونزوئلا خونه سازی کردن، رفتن به آقای شاوز، مادر آقای شاوز رو بغل کردن. این مسائل رو امروز مردم فراموش نمی کنن. با این درآمدی که مملکت داشته، امروز نباید توی مملکت فقر وجود داشته باشه. امروز باید این سرمایه گذاری می شد. جمعیت مملکت 80 میلیونی نیازمند این منابع بود، نیازمند سرمایه گذاری بود، نیازمند یک اقتصاد آزاد بود که مردم بتونن با اطمینان در مملکت خودشون فعالیت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. نمیتونیم ما فقط یه گوشه قضیه رو بگیریم و راجع به خشونت هم رو صحبت کنیم. ما باید راجع به کارنامه تقریبا 40 ساله این رژیم صحبت بکنیم. مملکت رو از کجا به کجا کشونده. باید راجع به تمام این فجایعی که در این مدت اتفاق افتاده، اینا عکس العمل مردمه. اگر در اون مملکت آزادی وجود داشت که مردم میتونستن مثل همه جای دنیا تظاهرات بکنن، مطلب بنویسن، کار بکنن، خب معلومه که چنین فشارهای وجود نداشت. مثل تمام دموکراسی‌های دنیا مردم مسائلش رو مطرح میکردن، ترمیم میشد. الان شما درست مثل یک دیگیست که مدت هاست حرارت دیده و الان در حال انفجاره و شما یه دفعه توقع دارید که مردم خشونت نشون ندن، و که جز غیر ممکنه به نظر من. البته باید خشونت رو منع کرد، البته باید توصیه کرد، ولی در این حال باید فهمید که ما در چه چارچوبی صحبت میکنیم، تاریخچه این اوضاع چیه، رفتار کارها چیه. آقای روحانی هیچ فرقی با بقیه نداره، با احمدی نژاد، با اونایی که قبل از اون اومدن، غیر از این که کمی هر رفتار و ظاهر فریبتره. به نظر من در این چارچوب باید اوضاع رو دید و حلاجی کرد.
خیلی عالی. همین موضوع رو میتونیم با آقای جوادی حصار مطرح بکنیم که اگر تماسمون با ایشون برقرار هست، به خاطر اینکه ایشون هم از ایران به ما میپیوندند و خطوط تلفن دشواری‌هایی داره. آقای جوادی حصار، شما چی فکر میکنید از مسئله خشونت؟ همونطور که آقای فاطمی گفتن، اگر برای لحظه عبور بکنیم، به هر حال بخشی از این اعتراض‌ها خواسته‌هایی درش مطرح میشه و تحلیل‌هایی در ارتباط باهاش هست که مسئله اقتصاد ایران هست، مسئله آزادی‌ها هست که آقای روحانی هم بهش اشاره کرده و گفته که یکی از
من هم به این مسئله از همین منظر اشاره بکنم که این اعتراضات یک دقیقت نتیجه است و معلول پاره ای از علتهایی که در جمهوری اسلامی طی سالهای مختلف وجود داشته، الان هم معلول عوامل متعددیه. من اجازه میخوام که یه مقداری منعطف‌تر و خلاف نظر جناب آقای فاطمی عرض بکنم که در جنگ و در گیری و در این نزاع‌های خیابانی حرف حقی هم اگر باشه شنیده نمیشه. دولت‌های ما مقصر بودن در تمام این سال‌ها به خاطری که اجازه ندادن تمرین قانونی اعتراض انجام بشه، اجازه ندادن که یا تحسن منطقی فرهنگی هایی که حقوق بازنشستگیشون رو نمیتونن دریافت کنن یا حقوق بازنشستگیشون ترمیم نمیشه درست انجام بدن، اجازه ندادن رانندگان ما یک اعتراض مدنی به حق در مثلا سندیکای اتوبوسرانی تهران داشته باشن، اجازه ندادن به صورت مسالمت آمیز مثلا جوانهای بیکار ما جلوی اداره کار اجتماع کنن و حداقل حقوق بیکاری مطالبه بکنن. وقتی که این تمرین ها صورت نمیگیره و هر دولتی که میاد فکر میکنه اگر نشون بده تو جامعه هیچی اعتراض وجود نداره، این نارضایتی وجود نداره، حتما خیلی به قول آقای روحانی کشور گل بل بله و سعی میکنن همیشه رؤوس حاکمیتی رو خاطر جمع کنن که وقتی ما هستیم همه چی امن و امان است. این شرایط به سمتی خواهد رفت که امکان گفتگو وجود نداشته باشه. ببینید، عدم امنیت یک بحثه، ذهنیت عدم امنیت یک بحث دیگه است. الان در بسیاری از جوانها و در بسیاری از این معترضین وقتی ما باشون صحبت میکنیم، ذهنیت فقدان امنیت اعتراضی بیشتر از خود امنیت اعتراضی است. یعنی میگه اگر من اعتراض کنم که من برخورد میکنم، منو میزنن، منو میگیرن، منو بازداشت میکنن. این ذهنیت رو ترویج کردن یه عده‌ای و یه عده‌ای همیشه تلاش کردن تو این سالها تو دعوا نونشون رو تأمین کنن. یعنی تو فضای آرام حرف حساب شنیده میشه، ولی تو فضای نارام، تو فضای التهاب، تو فضای درگیری حرف حق شنیده نخواهد شد و هر کی قدرت داره او حاکم میشه، هر کی زور داره او حاکم میشه. بنابراین از این حربه استفاده کردن و همیشه فضا رو مرتعب کردن، نگذاشتن گفتگو به معنی واقعی کلمه پیش بیاد. ببینید، من میخوام یک گریز به این مسئله بزنم. حدود 10 سال است، بیشتر شاید، بحث تریبون‌های آزاد دانشجویی در دانشگاه‌های کشور مطرح شده و از رهبری بگیرید تا بقیه همه گفتن که آقا دانشگاه باید
تریبون آزاد گفتگو داشته باشه، همه برن اونجا نظراتشون رو بگن. ولی واقعا به غیر واقعی ترین شکل ممکن و تشریفات ترین شکل ممکن تریبون آزاد دانشجویی انجام میشه، چون دانشجو احساس امنیت واقعی نداره، احساس میکنه اگه بره حرف بزنه یکی داره حرفاشو ضبط میکنه که فردا علیش استفاده بکنه. این فقدان امنیت ذهنی متاسفانه از خود عدم امنیت بیشتر آزار میده جامعه ما رو. بعد توی شرایطی به وجود میاد که یه مرتبه یک کسی احساس میکنه حالا که دیده نمیشه، حالا که شناخته نمیشه، توی فضای ملتهب، توی فضای هیجانی که کمتر مورد رصد قرار میگیره، اونجا برات خودشو تخلیه کنه. برای همین است که اتفاقات زود دامنگستر میشن. من تصور میکنم ما باید تمرین کنیم، باید هممون، یعنی همه تلاش بکنیم، اون کسایی که به امنیت کشور فکر میکنن، به آسایش کشور فکر میکنن، به رفاه و توسعه مدنیت و توسعه آزادی در کشور فکر میکنن، به دموکراسی واقعی فکر میکنن تو کشور، به نظر من باید کشور رو از ورود به این جور مناقشات پرهیز بدن، جوانها رو از ورود به این جور مناقشات پرهیز بدن، چون یه اتفاق مشابهی مثل 88 خواهد افتاد. ما باز تا 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه باز همه خواهن گفت آقا فتنه درست کردن، یه عده‌ای رو باز محروم خواهن کرد. این شکافی که متاسفانه بین مجموعه برخوردار و نیمه برخوردار و کمتر برخوردار اجتماعی در جامعه ما وجود آمده، برخورداران از رانت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، برخورداران از رانت‌های گزینشی،
بله،
یعنی یک بخشی از جوانای جامعه ما حتی به خودشون نمیبینن، یعنی امیدی به این که بتونه بره توی انتخابات شوراها کاندیدا بشه. چرا در انتخابات شوراهای ما مثلا در یه شهری که 15 نفر کاندیدا میخواد، یعنی 15 تا عضو لازم داره شورای شهر مثلا مشهد، 1000 نفر میان ثبت نام میکنن؟ برای اینه که طرف میگه شاید من بتونم از جای کار پیدا کنم، شاید بتونم یه امنیت پیدا کنم، حتی بعضیشون میگن شاید ما بتونیم یه گواهی صلاحیت بگیریم که بعد اگه خواستیم بریم یه جایی کار کنیم بگیم آقا ما گواهی صلاحیتمون برای شورا تایید شده.
بله.
یعنی فقدان امنیت روانی برای جوان بالاترین معضل اجتماعی براش تبدیل شده. باید به این مسائل آقای روحانی فکر بکنه و دولت آقای روحانی و بالاتر از دولت روحانی، گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی، باید به این امنیت روانی جامعه فکر بکنن. ما که نمیخوایم کشورمون دستخوش رفتارهای غیر قابل کنترل بشه. همه باید دلسوزانه همو نصیحت کنیم، خیرخواهانه از هم دلجویی کنیم، یه جایی هم با شهامت معذرت خواهی کنیم. آقای روحانی باید با شهامت بیاد بگه آقای دولت اون جایی که میتونستی کاری بکنی، وزیر فلانی، برو معذرت خواهی کن، بگو من نتونستم انجام بدم، معذرت میخوام که نتونستم انجام بدم. متاسفانه تو کشور ما اصلا تابو شده معذرت خواهی کردن.
بله.
فکر میکنه اگه بگه معذرت میخوام حتما تمام کیان حیثیتش از بین رفته. بابا همه انسان ها خطا میکنن، دولت هم خطا میکنه، رئیس جمهور هم خطا میکنه، آقایون دیگه هم خطا میکنن. اون کسانی که از احمدی نژاد حمایت کردن، اون کسانی که همین هفته قبل طراحی کردن تو مشهد و کلیپ زدن این ماجرا رو به نفع جریان پایداری و بعد از دستشون در رفت و سرایت کرد به همه جای کشور، اینا بیان شهامت داشته باشن و از مردم معذرت خواهی کنن، بگن آقا ما با یه نیتی دیگه یه تظاهرات کلیپ زدیم، ولی حالا به یه جای دیگه داره منجر میشه.
حالا به هر حال آقای جوادی حسار، ببخشید که من صدای شما رو قطع میکنم، بخشی از اعتراض ها و خواسته هایی که مطرح میشه دیگه الان فراتر از برخورد های جناحی و مسئله جناح پایداری یا مثلا طرفداران دولت هست و آنچه که دولت میگه. در یک تصویر کلی تر من میخوام این سوال رو مطرح بکنم از هر سه مهمان برنامه که شما در حال حاضر چه انتظاری دارید از مجموعه حاکمیت؟ فکر میکنید که اصولا چه کار میتونه انجام بده و چه کار باید انجام بده؟ شخصیتی مثل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا حتی شخص اول مملکت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این اعتراض ها و در پاسخ به کسانی که در خیابان هستند و خواسته هایی رو مطرح کردند. آقای کشکر اول شما بفرمایید.
مسئول اصلی این ماجرا قبل از همه خود ولی فقیه هست که مسئولیت تمام سیاست های کلان داخلی و خارجی، مسئولیت سرکوب ها و مسئولیت تمام مسائل ایران رو توی این مدت داشته و اعتراض ها هم متوجه آقای روحانی نیست، اعتراض ها هم لبه تیز حملش متوجه جمهوری اسلامی و نظام حاکم و شخص ولی فقیه هست. این یک مسئله. نکته دوم این که متاسفانه الان امروز یکی چون که ما احزاب سیاسی نداریم و تمام به حساب چهره‌های اصلاح طلبم به حاشیه رانده شدن، معلوم نیست که این ماجرا چگونه میتونه ختم به خیر بشه. یعنی چی؟ یعنی که یک اعتراض به حقی مردم ایران دارن میکنن، حقشونه برای که به هیچ وجه اجازه تظاهرات قانونی، اعتراضات قانونی نمیدن. هر کسی خواست از صنف خودش دفاع کنه زندان میره، هر کارگری خواست از حقوق خودش دفاع کنه سرکوب میشه، هر نویسنده خواست حرف حق بزنه دستگیر میشه. آقای خاتمی به اون روز میفته که میخواد فقط دو کلمه نصیحت بکنه ممنوع تصویر میشه، صدا و سیما فقط صدای به حساب حاکمیت رو منعکس میکنه. خب وضعیت به گونه ایست که مردم کار به استخونشون رسیده و آمدن تو خیابون و اعتراض میکنن. این اصل ماجرا هست. الان به نظر من بایستی حاکمیت عقب بشینه. دو راه وجود داره، بیشتر از این دیگه وجود نداره. یا سرکوب خونین که بعدش به سرعت از نو بعد از چند ماه شعله بسیار عظیمتری ما روبرو خواهیم شد که جمهوری اسلامی هم درش خواهد سوخت، قطعا شک نداشته باشین، برای اینکه کشور رو کردن به یک انبار باروت نارضایی و در واقع مطالبات فروخورده. خب این وضعیت یا باید سرکوب بکنن که بعدش عواقب بسیار وخیمتری خواهد داشت، یا بایستی عقب بشینن در برابر مردم و بیان همینجوری که آقای جواد حسارم گفت از مردم عذرخواهی بکنن، عقب نشینی روشن بکنن، تضمین بکنن آزادی های مصرح در قانون اساسی، آزادی احزاب، آزادی اصناف، تظاهرات قانونی، همه اینا رو بپذیرن و به حساب اومد یه تضمینی به مردم بده که از این به بعد روش دیگری بده.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای فاطمی، از شما همین سوال رو تکرار میکنم و با این توضیح بیشتر که اصولا اگر که صحبت از این باشه که حکومت باید عقب نشینی بکنه و تضمین بکنه، اصولا شما ظرفیت چنین عقب نشینی و تغییری رو هم میبینید در جمهوری اسلامی یا نه؟ فکر میکنید الان در جمهوری اسلامی حاکمیت باید چه بکنه؟
نه متاسفانه من ظرفیتی نمیبینم. من معتقدم که با وضعی که روی کار آمدن دولت مجلس در ایران وجود داره، با تمام این راههایی که بسته شده به مردم که نمایندگان واقعی خودشون انتخاب کنن، شورای نگهبان، تمام این بررسی های تفتیش عقایدی که میشه قبل از این کسی بتونه کاندید بشه، اینا تمام راههای اون چیزی که در دنیای دیگر در دنیای امروز متداول رو بسته است. یعنی یک گده از افرادی بالاخره از این صافی های متعدد رد میشن که سرسپردن، که هیچ کسی را جز خودشون و ارباب‌هاشون نمایندگی نمی کنن. در چنین شرایطی به نظر من ظرفیت این که یک سیستمی بتونه خودش خودش اصلاح بکنه تا حدود بسیار بسیار زیادی محدود شده. بنابراین متاسفانه من نمیتونم تصور بکنم که آقای روحانی و یا نمایندگان این مجلسی که الان وجود داره یا تمام این هیئت حاکمه قدرت این رو داشته باشن که بتونن خودشون تشکیه بکنن. صدای انقلاب رو اینها نشنیدن هنوز. اگر شنیده بودن به نظر من خیلی خیلی زودتر میشد مسائل رو حل بکنی. اینها هنوز فکر میکنن با فشار، با زور، با تبعید، با کتک زدن، با شکنجه، با زندان فرستادن افراد میتونن بار دیگر مسلط بشن، مملکت رو بچاپن و به هیچ کس هم پاسخگو نباشن. آقای روحانی کاری نیست، حتی اگر ایشون نیت هم داشته باشید ایشون چه کار میتونه بکنن؟ اونهایی که مملکت رو اداره میکنن گمان نمیکنن چنین فرصتی به روحانی یا به هیچ کس دیگری بدن. آقای روحانی یک نماینده، یک صحنه سازیه که به بقیه دنیا نشون بده، نشون بده در سازمان ملل نطق بکنه یا نطقش برش نشتر بکنه و دنیا بگه بله خب ایران هم رئیس جمهورش منتخبه و به اصطلاح کلا سر دنیا به خیال خودشون بگذارن، در حالی که واقعیت اینه که آقای روحانی درست همون چیزیست که رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی گفت. ما کاری نیستیم، ما اینجا اومدیم فقط برای اینکه ظاهری حفظ بشه.
بله.
بنابراین من معتقدم یگانه راهی که امروز وجود داره عقب نشینی رژیمه که واقعا صدای مردم رو بشنوه، یک انتخابات آزاد در مملکت بدون شورای نگهبان، بدون دستچین کردن افراد انجام بشه، تا از یک انفجار بسیار خطرناک که من هم کاملا با نظر سروران در این برنامه هستم موافق هستم، هیچ وقت نباید ما شورش یا خشونت رو تجویز بکنیم، ولی در این حال باید اونهایی که مصدر امور هستن قدرت دستشون ده این رو بفهمن که وقتی که خشونت پیش میاد از کسی اجازه نمیگیرن این شرایطی که خشونت و انتشار رو وجود میاد.
و آقای جوادی حصار، و من همین سوال رو از شما هم تکرار بکنم و برای شما هم مطرح بکنم و حالا توضیح اضافه‌ای هم که داریم این هستش که همونطور که باقی مهمانان برنامه هم گفتن ظاهراً انتظاراتی وجود داره، اما یه پرسش بزرگتر هم وجود داره که آیا مثلا آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور توانایی این کار رو داره، یا اینکه اصولاً نظام جمهوری اسلامی ایران در موقعیت و وضعیتی هست که بتونه تا این اندازه در مقابل این خواسته از خودش انعطاف نشون بده و اونطوری که آقای کشکر توصیفش کردن دست به عقب نشینی بزنه. شما فکر میکنید که دولت یا کلیت حکومت چه کار باید الان انجام بده؟ آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟ و انتظار شخص شما چه است؟
من اولا که به سهم خودم به عنوان شهروند ایرانی و به عنوان یک منتقد زندان کشیده اصلاح طلب تو جمهوری اسلامی، از همه شهروندان خودم به ویژه مظلومترین اونها، اونایی که بیشتر بهشون ستم شده و این روزا بیشتر از همه درد تو دلشون هست و تو خیابونن، از ما خواهش میکنن بر خودشون مسلط باشن، اجازه ندن که احساسات پاک اونها دستخوش مسترها و زمین سازی هایی بشه که بعد علیه خودشون به کار گرفته بشه. من از اونها خواهش میکنم. و اما جمهوری اسلامی به نظر من از صدر تا ذیلش یک پدیده مستثنا از قواعد و هنجارهای بین المللی نیست. به نظر من هممون باید سرنوشت کشورهای منطقه رو بذاریم جلومون و ببینیم حتی اون عواملی که سوریه رو به اون روز نشوند، اون عوامل هنوز تو منطقه هستن، عواملی که عراق رو به اون روز نشوند، اون عوامل هنوز تو منطقه هستن، عواملی که یمن رو به این روز نشوندن، اونا هنوز تو منطقه هستن. و من معتقدم که اونا نقشه دارن که ایران رو هم به اون روز بنشانند و مردم ایران رو به جان هم بندازند. یه عده به عنوان حامی نظام جمهوری اسلامی، یه عده به عنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی روی هم اسلحه بکشند. هوشیاری، تدبیر، آینده نگری، شرافت ایرانی اقتضا میکنه که ما دستخوش این بازی ها نشیم. باید حواسمون جمع باشه، نگذاریم که غرور ما، تکبر ما، خودخواهی ما حقوق دیگران رو ضایع بکنه و اونایی که در پی احقاق حقوق خودشون هستن، حق خودشون رو میخوان، نباید برای احقاق حق خودشون حقوق دیگران رو ضایع بکنن. هر شهروندی در جمهوری اسلامی حق داره عقیده خودشو داشته باشه. اگه به ما ستم شده، اگه دیگران ظلم شده، اگه عده‌ای برخوردار شدن، باید از روش‌های مدنی، از روش‌های انسانی، از روش‌های تجربه شده جهانی استفاده بکنیم برای انتقال مفاهیم به هم دیگه. من پیشنهاد می‌کنم که دوستان ما به این مسئله همه تریبون‌های همه دوست بزرگواران مثل آقای فاطمی، مثل آقای کشکر و هر کسی تریبون دستشه، واقعا بیایم به همه بگیم، مایی که نسل انقلاب بودیم و انقلاب تجربه کردیم، بگیم جمهوری اسلامی اگر با یک انقلاب سر کار اومد، نباید با یک انقلاب دیگه از بین بره. ما انقلاب برامون هیچ فایده ای نداشته و نداره، بلکه اصلاح تداوم خردمندانه رفتارهای مدنی است که میتونه آینده ما رو تضمین بکنه. هیچ فرقی نمیکنه که چه حکومتی ما داشته باشیم، اگر شهروندان یک حکومت خودشون نخوان خردمندانه با هم تبادل نظر کنن، خودشون نخوان همدیگر رو تحمل بکنن، هیچ حاکمیتی نمیتواند خردمندی رو بر جامعه تحمیل کنه، همونطور که نمیتونن خیلی از عقایدی که خودشون داشتن رو به جامعه تحمیل کنن، وازد ایجاد میکنه، مقاومت ایجاد میکنه. من خواهشم از همه شهروندان خودم، برادران خودم در اقصا نقاط کشور که خیلی هاشون میدونن من به شهرهاش رفتم، از اونها دعوت کردم برای شرکت در انتخابات، از اونها دعوت کردم برای رأی دادن با آقای روحانی.
بله.
از اونها خواهش میکنم مواظب این مسئله باشید که ما چاره ای نداریم جز تحمل و مدارا، البته حمایت منتقدانه، البته مخالفت منتقدانه و خردمندانه. آقای روحانی و تیم آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی
قوای مختلف، از رهبری و دیگران، همه باید این مطلب رو به نظر من سر لوحه کارشون قرار بدن که هیچ کس مسئول از خطا نیست توی جمهوری اسلامی. همه ممکنه خطا کرده باشیم، همه ممکنه لغزش داشته باشیم. اگر طرف مقابل ما احساس کنه ما آمادگی معذرت خواهی داریم، آمادگی داریم که بپذیریم اشتباه کردیم و اشتباهمون رو داریم جبران میکنیم، من فکر میکنم قابل مدیریته. این تهدید میتواند به یک فرصت تبدیل بشه، به یک فرصت بازنگری و به یک فرصت دگراندیشی و تازه اندیشی و نواندیشی در مواجهه با موضوعات اجتماعی و مدیریت کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران از ایران همراه ما بود در کنار علی کشتگر و شاهین فاطمی، دو تن از مهمانانی که از کشورهای اروپایی در این برنامه به ما پیوستند و نظراتشون رو درباره اعتراض‌های اخیر در 5 روز اخیر در ایران شنیدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
آنچه که تا اینجا شنیدیم بخشی از میزگرد ضبط شده‌ای بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش شده بود. در ادامه اون گفتگویی که وعده شده داده بودن با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره روند صدور مجوز راهپیمایی‌ها در ایران رو خواهیم شنید. این گفتگو توسط همکارم رضا جمالی انجام شده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم توضیحات محمد علی توفیقی رو در مصاحبه با رضا جمالی میشنویم.
من فکر میکنم این برمیگرده به تناقضی که در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره. بله، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، افراد آزاد هستن که تجمع تشکیل بدن، راهپیمایی بکنن، مگر اینکه با هم سلاح باشه یا مخل به موانی اسلام. حتی با همین اما و اگرها، متاسفانه ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی میشه گفت هرگز اجازه نداده که منتقدین از یک حق آزادانه برای برگزاری تجمع و بیان اعتراضات خودشون و یا نقل حاکمیت داشته باشن. و این حتی محدود به مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیست. ما در سال 88 مواجه شدیم با اینکه بارها آقای مهندس موسوی و آقای کروبی درخواست کردن که به اونها اجازه داده بشه که حتی در مکانهای بسته که نیاز به مجوز نداره افراد رو جمع بکنن، اما به اونها اجازه داده نشد. من تصور نمی‌کنم که اگر در واقع حتی مبنای این حرکت ها رو اقتصادی در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی حاضر میشد به برگزاری این اعتراضات مجوز بده.
آقای توفیقی، بغیر از وزارت کشور به عنوان نهاد مسئول صدور مجوز راهپیمایی ها، چه سازمان ها و نهادهای دیگری در صدور مجوز برگزاری تجمعات تاثیرگذار هستند؟
در واقع از لحاظ ساختار حقوقی و اگر در روی کاغذ نگاه بکنیم، این وزارت کشور یا استانداری ها هستن که باید مجوز برگزاری راهپیمایی ها رو بدن. اما از اونجایی که ساختار حاکمیت یک ساختاری هستش که از پیچیدگی های خاص خودش برگزاره، معمولا نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا ادارات کل اطلاعات استان ها در دادن مجوز نقش دارن. این البته فقط یک بخش هستش که مثلا زیر نظر دولت. در عین حال من خودم شاهد بودم در زمانی که در استان کردستان بودم، اونجا ما قصد برگزاری مثلا یک تجمعی رو داشتیم در حمایت از یکی از کاندیداها در سال در واقع 84. حتی استانداری حاضر بود این مجوز رو بده، اما به دلیل مخالفت‌های سپاه و یا نمایندگی دفتر ولی فقیه با این مجوز موافقت نشد. بنابراین میشه گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات برمیگرده به نهادهایی که اتفاقا زیر نظر دولت نیست، به اونها به عنوان نهادهای موازی یا بخش‌های امنیتی در واقع بیشتر به حساب آورد.
آقای توفیقی، برخی از تحلیلگران معتقدند که نبود احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های منسجم صنفی سیاسی و فرهنگی در کشور از جمله دلایل عملی نشدن حق برگزاری تجمعات آزاد هست. با توجه به ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی چطور میشه حق اعتراض مسالمت آمیز رو در کشور نهادینه کرد؟
برای اینکه ما بتوانیم حق اعتراض رو نهادینه بکنیم، جمهوری اسلامی باید پا رو از هر فراتر بگذاره. به طور مثال آقای روحانی دیشب در صحبتایی که در جمع کابینه‌شون داشتن خیلی روی این بحث تاکید داشت که ما می‌خوایم حق اعتراض رو به رسمیت بشناسیم و به رسمیت می‌شناسیم. خب این دیگه یک میدان عملی امروز در کشور مشخص شده به دلایل مختلف، که البته به نظر من فقط بخشی از این دلایل اقتصادی است. بخش بزرگتری از دلایل این ناآرامی‌ها و این اعتراضات برمی‌گرده به مسائل سیاسی و انسدادی که در جامعه وجود داره. الان بهترین فرصت هستش که آقای روحانی که اتفاقا رأی خوبی هم در انتخابات داشته و زمینه‌های اجتماعی اون هم وجود داره، یک گام عملی برداره. یعنی در واقع اون نهادهای موازی مثل بیت رهبری، مثل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مثل سپاه که معمولا دخالت میکنن در برگزاری این گونه مجامع و راهپیمایی‌ها، اونها رو کنار بزنه و مجوز برای برگزاری راهپیمایی منتقدین صادر بشه. ما الان شاهد هستیم که طرفداران حکومت در شهرهای مختلف حتی در جریان این اعتراضات این چند روزه بدون داشتن مجوز و حتی در پناه نیروی انتظامی اجازه حق تجمع داشتن. این اجازه حق تجمع باید به منتقدین داده بشه، زیرا آزادی زمانی در واقع میشه گفت که وجود داره که حق انتقاد برای مخالفین به رسمیت شناخته بشه.
آقای توفیقی، به طور خلاصه روند صدور مجوز برای راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در وزارت کشور چگونه است؟
بر اساس کمیسیون ماده 10 احزاب، صدور مجوز برای برگزاری رو به وزارت کشور تفویض کرده و وزارت کشور بر اساس یک دستورالعمل این رو در اختیار استانداران گذاشته. البته برگزاری در مکان‌های سرپوشیده یا محصور اصلا نیازی به اخذ مجوز نداره، فقط از دو روز قبل باید به استانداری‌ها اطلاع داده بشه. در سایر موارد برای راهپیمایی، سخنرانی یا برگزاری هر گونه مجوز، اگر در فضای باز در میادین و در خیابان‌ها باشه، باید درخواست مجوز از طریق استانداری باشه. و اتفاقا نکته اصلی هم در همین دستور عمل بر اساس قانون اومده که استانداری‌ها باید از هر گونه اقدام انسدادی به طور جدی پرهیز بکنن و بستر آرامی برای طرح نظرات اقشار مردم و گروه‌ها رو فراهم بکنن.